این دلائلی رو که در اینجا اقامت کردن یادتون نره اون دلیل قبلی که گفتیم اینتون نبود، ولی از توی همون کتاب اصول فلسفه اون رو ببینید که اگر انشالله بعدم فرصتی برای امتحانی چیزی به هر حال لازم است که ملاحظه بشه. حالا اون مقررات امتحان اینا رو باز نمیدونم کار خواهید کرد. این افرادی هم که امتحان ندادن دوست کنن بعد از کلاس مراجعه بکنن به این ببینن امتحان باید بدن به مراجعه بکنن. غرض این است که اون برهان گذشته رو از روی اون کتاب بخونید، چون این ندارد. اما از براهینی که اینجا نوشته چهار تا برهان از یکی برهان اول برهان اول از راه امکان موجودات هست در واقع. خیلی خوب تفاوت این برهان اول و دوم روشن نیست، ولی حالا توضیح میدیم ببینم. برهان اول به این صورت هست که آیا این عالم خلقت، خلقت هم نفرمون، در سرتاسر عالم هستی هم از این که مخلوق بدانید یا غیر مخلوق، آیا در سرتاسر عالم هستی موجوداتی که وجود دارند اینها قیام به ذات خودشون دارند، یعنی احتیاج به یه علت مافوقی ندارند یا دارند؟ یعنی من نیاز به علت قبلی ندارم، نیاز نه به والدین و نه به قضا و نه به زمین و هوا و علتهای دیگر، آیا نیاز به علتهای دیگر دارم یا ندارم؟ همینطور مخلوقات یا موجودات دیگر آیا اینها نیازمندند؟ نیازمند توشون پیدا می شود یا نه؟ آیا این مجموع تماما نیازمندند یا یک مورد پیدا می شود که در کل این موجودات اون نیازمند نباشد و این سلسله همه به او وابسته باشد؟ آیا همه موجودات جهان هم از خدا و خلق هر که اسم موجودات دیگه، آیا همه موجودات این کلمه جهان رو هم حتی بر می داری؟ که نگید جهان وقتی می گید یک چیزی بالاتر تویی، آیا همه موجودات نیازمندند یا در میان آنها موجود بی‌نیاز؟ بی‌نیاز یعنی چی؟ یعنی قائم به ذات، قائم به ذات خیش وجود دارد یا می شود. اگر بیان بگیم که این سطح دوم رو انتخاب بکنید، ببینید یه لنگه این است، یه لنگه هم این است، این یک سطح مطلب، این هم یک سطح دیگر. خب این قسمت دوم رو اگر انتخاب بکنیم ضرورتاً ما منتهی میشیم به چی؟ یه موجود قائم به ذات، که این موجود قائم به ذات در واقع مساوی است با واجب الوجود. دیگه واجب الوجود یا علت العلل، موجودی قائم به ذات خیش یافت می شوند و بقیه نیازمند به خیر هستند. موجود قائم به ذات یافت می شود و بقیه قائم به غیر هستند. در میان آنها یه موجود بی‌نیاز یافت می شود. پس این بقیه همه نیازمند، این نیازمند و قائم به غیر، یا بفرمایید که معلول، لفظ معلول به کار ببرید، نیازمند و قائم به غیر و معلول، و یکی در این میان، و حتی ممکن است در ابتدا هم بگید چند تا یافت می شوند که البته بعد دلیل اقامه می شود که نه، چند تا واجب الوجود نمی تونیم داشته باشیم. ولی به هر حال در بدو امر در آغاز شما میتونید بگید موجود یا موجوداتی قائم به ذات یافت میشود. خب اگر این قسم دوم رو بپذیریم، پس معنیش این میشود یک رشته موجودات معلول و قائم به غیر داریم که وابسته به موجودی قائم به ذات هست. این همون اثبات وجود خود، اثبات وجود علتی یا مبدعی که بقیه موجودات به او متکی باشه. بله، نمیخوایم بگید، ما میگیم در این سلسله ما موجودات عالم رو یا همشون رو نیازمند میدونید، اون شق اول از که الان توضیح دید، یا نه میدید در بین این موجودات ادهشون نیازمند به خیرن. نیازمند به خیر یعنی چی؟ یعنی خودشون نبودن و دیگری اونها رو به وجود آورد، پس یه دیگری رو پذیرفتید. این در واقع اثبات یک مبدعی برای بقیه موجودات، یا بفرمایید اثبات چند مبدع، یعنی چند تا موجود قائم به ذات فرض بکنید، که وقت دلائل توحید ثابت می کند که جز یک خدا بیشتر نمی توان پذیرفت. ولی به هر حال در این میان موجود قائم، موجود یا موجودات قائم به ذات خواهیم داشت. بله، خب توجه کنید که پیدایش این هاست ها، این نبود و پدید آمد. این پدیده ای که به وجود آمد از کجا به وجود آمد؟ علت پیدایش سرانجام باید به یک چیزی برسد یا نه؟ بله، این میگه که اینا سرانجام منتهی به یک مبدع یا علتی میشوند. حالا بعد باز بررسی میکنیم که اون مبدع یا علت نمیتواند ماده باشد. در برهان سوم یا چهارم، برهان سوم، او نمیتوند ماده باشد و همچنین در براهین توحید خواهیم دید که چندتا هم نمیتونن باشن. اما اونی که شما میگید هر کدام در دیگری تأثیر داشته باشن، این در دلائل دور و تسلسل، این رو در دلائل دور باطل کردیم که نمیتواند این به اون قیام داشته باشد، اونم به این، یعنی این معلول اون باشد و اونم معلول این باشد. مگر این که بگید مثل دو تا خشتی که سرتون رو به هم میزنید همدیگر رو نگه میدارن، این هم یه همچون حالتی دارن. اما سؤال این است که اون که این دور نیست، در واقع این نظار نیرو این به اون وارد کردن، اونم به این نیرو وارد کردن و هر دو در حقیقت باقی موندن، اما علت پیدایششون رو ما بیان نکردیم. خشت از کجا پدید آمد؟ آیا این خیش اون خیش رو به وجود آورده و اونم این رو، یا نه در این بین این باعث سقوط، باعث جلو سقوط اون رو گرفته و اونم جلو سقوط این رو گرفته. اینها اینو دور بهش نمیدیم، این دور نیست، یه مقدار این و یه مقدار اون و یه برایندی از این دوتا پدید آمده که در این بالا باقی مونده است. در واقع هم نیروی سقوط دیگری رو خونسا کرده، اما علیتی در کار نیست، علت پیدایش رو اون بیان نمی کنه. پس در بین این موجودات یه علتی رو شما پذیرو. اگر اینجور باشد که به قول آقایون ثبت المخلوق، مخلوق ثابت است که در این میان علت العلت بشه، اما اگر آمدید این قسم اول رو پذیرفتید، گفتید که نه این موجودات بالاخره همینطور همه به هم نیازمندند، به قول شما این به اون و اون به اون، اونم به اون، الی غیر النهایت پیش میرن، اگر آمدید و گفتید اینا همه نیازمندند، برمیگردیم به اون حرفی که در بحث علت و معلول داشتید، این آ به ب نیازمندن و ب به س و س به دی و دی همینطور ف ای و ای هم به اف و همچنون ادامه پیدا می کنند. و همون حرفی که در اونجا داشتیم، اولا آیا علت این سلسله، این سلسله نامتناهی، علت این سلسله در خودش هست؟ یعنی مثلا این شده علت یا این شده علت یا دو تا چهار تاشون شدن علت پیدایش؟ علت رو از داخل این سلسله شما میخواید به دست بیارید یا نه از خارج؟ اگر همه تون نیازمندن، وقتی که نمیتونید دو تاشون رو علت بقیه حساب بکنید، برای اینکه همین دوتا مثلا دی و دی رن که میخواید علت حساب بکنید، خود اینها معلول این قبلی هستن، این که با فرقشون منافات دارن. پس علت بودن یک یا دو تا از اینها و حتی علت بودن تمام اینها، بخواید بگید خود اینها بالاخره مجموع این سلسله علت خودشون هستن، این با نیازمند بودن اینها نمیسازن. یعنی چی؟ یعنی یه سلسله موجودات نیازمند مثل ها یه بی نهایت صفر شما بذارید، یه بی نهایت صفر عدد تشکیل نمیدن، باید یه یکی یه دوی این کنارش بذارید تا بتوانید این رو بخوانید، و الا بی نهایت صفر هم کنار هم بذارید بعد میگید اینا چی هستن. یه دونه یک دست کم باید باشه تا اینها رو گویا کنن، معنیدار بکنن. پس اگر شما این مجموعه رو همه نیازمند به خیر دانستید، لازمش این است که بی نهایت معلول داشته باشید بدون علت، و فرض معلول بدون علت همونطور که در اون استدلال قبلی داشتید محال است. باز اون استدلال رو تکرار میکنیم که این رو معلول آخر می گرفتیم، بعد این برو علت و این رو معلول، همینطور هر کدام علت معلول، بعد می آمدیم چکار می کردیم؟ می گفتیم علت بودن این نسبت به این یکی، علت بودن هر کدام نسبت به حلقه بعدی تأثیری در معلول بودن خودشون ندارن. و مثال زدیم، گفتیم مانند والدینی که خواه فرزند داشته باشند و خواه فرزند نداشته باشند، و هر حال خودشون فرزند والدین قبلی هستند، خودشون از فرزند بودن خارج نمیشن. این حلقه ها هم به هر حال ولو علت هم نسبت به این بعدی، ولی خودشون معلولن. پس ما از علت بودنشون میتوانیم صرف نظر بکنیم و در نتیجه برای ما میموند یک سلسله نامتناهی معلول، یعنی موجودات نیازمند. چون در واقع معنی نیازمند بودن این است که از خودش وجود ندارد بلکه وجود را از غیر گرفته. و آیا او وقت میتوان یک سلسله نامتناهی معلول داشت یا نه؟ میدانیم که یک سلسله معلول سلسله نامتناهی معلول محال است. بنابراین ناچار باید یک علتی خارج از این سلسله داشته باشیم که اسمش رو علت العلل می‌فرستیم. چون مفروض این است که با امتداد لا نهایت این سلسله نامتناهی هیچ یک از حلقه ها بی نیاز نیستن، پس مجموع سلسله هم نیازمند خواهد بود. این از میپرسیم علت وجود این سلسله یا داخلی، یعنی یکی از حلقه ها که ما مثال زدیم مثلا به جز یا دو تا، یا مجموع اینها که گفتیم کل اینها علت باشن همونطور که ایشون اشاره کرد، آیا این است یا نه خارج از این سلسله. اگر علت درونی باشد دور لازم میاد، یعنی خود این اجزا علت هدایت مجموع سلسله باشد، یا همینطور که من مثال زدم هر کدام علت معلول علت معلول و ادامه پیدا کند تا بی نهایت. به این صورت هست دور لازم اومدنه که این دوتا یا این مجموع میخواد خودشون رو به وجود بیارن، نه اون علت بیرونی. معنی به وجود آوردن خودشون را این است که اول باشن تا خودشون رو به وجود بیارن و نباشن تا بتوانن ایجاد بکنن. اگر این مجموع رو شما همین نامتناهی رو خودش علت خودش است، البته اونجا ما دیگه نباید خط بکشیم، خود این سلسله نامتناهی تو نامتناهی فرض کردیم دیگه، فرض خط کشیدن معنی ندارد. هر مقدار حساب بکنید این مجموع میخواد خودش علت خودش باشد. معنی این که میگید علت خودش باشد، یادمون هست که در اون جایی که دو رو باطل میدونستیم میگفتیم علت به و به هم علت بعد گفتیم اگر این کار رو فرض بکنیم معنی این است که اول باشد تا به رو به وجود بیارد و در این حال نباشد تا به اون را به وجود بیارد. پس این لازم است تقدم که برنفس است، یعنی خودش باید قبل از خودش وجود داشته باشد، خودش وجود داشته باشد تا خودش رو به وجود بیارد، یعنی هم باشد و هم نباشد، باشد تا به رو به وجود بیارد و نباشد تا به اون را به وجود بیارد. این محاله. حالا در کل این سلسله هم همین حرف رو میزنیم، خودش میخواد علت خودش باشد، لازم از این است که هم باشد و هم نباشد، همینطور که در اینجا گفتیم. و چون دور باطل است لازم از تقدم شیء بر نفس است، پس علت این سلسله ضرورتاً باید چیزی باشد بیرون از خودش و اون همون علت العللی است که منشأ و موجب این است. بله حالا اینو میرسیم در اون دلائل در برهان سوم توضیح میدیم که نمیشن برای اینکه حرکت پدیده است، عالم حوادث است و این حوادث علت میخوان. شما نمیتونید توضیح بکنید این حوادث رو، اون وقت علت این حوادث رو یا باید در ذات خود این حوادث پیدا بکنید، بگید ماده خودش در اثر حرکت هایی که درون خودش هست و به تعبیر آقایون ماتریالیست ها در به علت تضاد درونی این حرکت به وجود میاد، عامل حرکت رو تضاد بگیرید و دیگه بخواید دست رو از این طرف کوتاه بکنید. در اونجا خواهیم دید این حرف تضاد یه حرف بسیار مزخرف بی‌معناست و هیچ وقت نمیتواند توضیح کننده یه علت حرکت باشد. اینو بذارید به قسمت بعدی. و اگر شما نتوانستید تضاد رو توجیه بکنید، یعنی تضاد رو عامل حرکت طبیعت بدانید، ناگزیر باید علت حرکت رو، چون حرکت حادثه است، حرکت پدیده است و ضرورتاً باید علتش رو بیان بکنید، نا و تضاد هم بیان کننده علت نیست، ناگزیر باید به وراء ماده رفت و عامل پیدایش حرکت رو امری غیر از ماده دانست. خب پس این برهان، برهان اول ما، اگر مجموع علت، اگر علت درونی باشد دور لازم می آید و اگر بیرونی باشد ناگزیر واجب الوجود خواهد بود، زیرا که دیگه اون نیازمند نمی کنه باشه، برای اینکه اگر نیازمند فرضش بکنی که جزء اینها دیگه، پس علت پیدای خارج از این هست. اینو بهش میگیم برهان امکان و وجود، برهان امکان و وجود، یعنی موجودات ممکن نیاز به واجب الوجود دارن. موجودات ممکن، ممکن یعنی چی؟ یعنی موجودی که اگر خودش رو بخواییم در نظر بگیریم ببینیم این به خودی خود نه وجود برش ضرورت دارد و نه عدم، مثل یک نقشه که شما میکشید برای ساختمان، این نقشه توشه چشم شما میگید که اگر لوازم فراهم شد، طول و بنا و مصالح و امثال اینها جور شد، این در خارج موجود میشود. نقشه هسته، میگید این نقشه امکان وجود دارد و اگر علت فراهم نشد میگید که موجود نمیشه. پس موجود شدن این نقشه در خارج، خود نقشه نه، ما به ازای زمین اون ساختمانی که میخوان بسازیم، این ساختمان در خارج وقتی ملاحظش میکنید میگید که امکان دارد. اگر علت ها تحقق یافت، تحقق پیدا میکند، ساختمانی اونجا ساخته میشود و اگر نه ساخته نمیشود. پس در واقع وجود و عدم برای موجود ممکن، کلمه موجود به کار نبرم، بگم برای ماهیت ممکن، چیه؟ مساوی. همین مثال ساختمون مثال خوبی است که به ما نشون میدهد این یه ماهیت ممکنی. ماهیت یعنی چی؟ یعنی اون تصوری که شما از ساختمان در ذهنتون دارید، که اون تصور رو ما به منزله نقشه ساختمان اعتبار کردیم، اون تصور وقتی با خارج میسنجیمش که بخواد ساخته بشود، ببینید هم امکان دارد تحقق پیدا بکند اگر شرایط فراهم است، و هم تحقق پیدا نکند اگر چی؟ شرایط تحقق پیدا نکند. این میشه ماهیت ممکن که وجود و عدم برایش یکسان است. برای توجه کنید که در خارج از ذهن ما اون چه که داریم موجودات ممکن، موجودات عینی و واقعی است. این ذهن ما که هر موجودی رو وقتی به خودی خود لحاظ میکند میگه که این میتونه تحقق پیدا بکند بدون علت یا نه، میگه که نه، این علت ها تحقق یافته که این موجود شده. این در حالی است که شما بعد از وجود به این نگاه میکنید، و اگر قبل از وجود باشد میگه که خب این میتونه تحقق پیدا بکنه، این سیب میتواند میوه بدهد یا خیر، میگه که امکان دارد، اگر آب و هوا و امکانات برش فراهم شد امکان میوه دادن درش هست، ولی همین امکان رو دیگه در سنگ نمییابید. سنگ میتواند میوه بدهد، میگه با این فکرش نه، مگر اینکه تبدیل بشود به سود رو در پای درختی امثال اینها، اما در درخت این امکان رو میابید. پس توجه کنید اون حالتی که شما در چه میابید و میسنجید و آینده، اون حالت رو بهش میگیم حالت امکانی. در خارجی دارید، در بیرون از ذهن درخت دارید، اما این درخت یه استعداد درش هست که اون استعداد مسئله سبب تنظیم کردن وجود و عدم رو برای شما پدید میارن. پس این حرفی که ما در مورد موجودات زدیم داشتیم این ماهیت برهان امکان و وجود که موجودات رو وقتی به خودی خود نگاه میکنیم میبینیم نیازمندن، یعنی وجودشون وجودی است که از خودشون نیست، نمیتواند مجموعا وجود رو خودشون داشته باشن مگر اینکه که تجگاه بشن. خب این یکی منتهی میشود به واجب بذات. این واجب بذات رو صفات و خصوصیات باز بعدن باید با دلائل دیگر ثابت بشود. واجب بذات که میگیم دو تا صفت اینجا باید تذکر بدهیم، واجب بذات یا علت العلل، اینو اونجا هم باز اشاره کردیم، یا علت العلل دو صفت ذاتی و ضروری یعنی بدیهی دارد. یکی قدرت. چرا؟ برای اینکه اگر قدرت نداشت ایجاد نمی کرد دیگه. علت بودن یک چیز در چی؟ من الان می توانم قدرت، من الان علت جا به جا شدن کوه نیستم. چرا؟ برای اینکه زورشو ندارم. و اما علت حرکت دادن این جز هستم، زیرا که قدرت این کار رو دارم. پس علت بودن معنی داشتن قدرت. دو، علم. علم زیرا که علت العلل وجودیست محیط، زیرا علت العلل وجودی محیط، یعنی که واجد همه مخلوقات، محیط بر همه موجودات، یعنی همه از او سرچشمه میگیرن دیگه، یعنی همه از او سرچشمه میگیرن. پس همه برای او حضور دارم، پس همه برای او حضور دارم. و خصوص که به خصوص هم نباید بگیم، همه برای او حضور دارم زیرا مادی نیست، زیرا مادی نیست که اجزا است، زیرا مادی نیست که اجزا جدا از یک دیگر داشته باشد، بلکه حقیقتی غیر مادی و برای او همه چیز حاضر است و همین است معنای علم. علم یعنی چی؟ یعنی چیزی برای چیزی دیگر حضور داشته باشن. و در مورد ذات خاص خداوند هم چون فوق عالم ماده است، عالم ماده هر جزئی از جزئی دیگر جداست. این جز ببینید الان این ورش با این ورش هر قدرم دیگه ثابت بکنید میگید دو طرف دارد، از هم سواد، از هم قایب است. ولی در اونجا چون ماده نیست، پس همه چیز برای او حضور دارد، علت هست او و علت واجد همه این هاست. بنابراین در اونجا علم وجود دارد. این دو صفت اولی که ما برای اون واجد بذات یا علت العلل می توانیم با همون برهان اولی اثبات بکنیم. البته این علم که کمی دیدید که احتیاج به توضیح داشت، اما اون قدرت که اصلا از همون مفهوم علت العلل این به دست میاد دیگه. از برهان واجب الوجود در واقع یه زمینه دارد، یعنی این رو از تحلیل خود مفهوم واجب الوجود یا علت العلل به دست میاریم و این رو هم با یه مقدار تحلیل بیشتر. بله بله مثل اینها در وهله اول به دست نمیاد، ولی پاره صفات رو هم اصلا از راه فلسفه نمیتونیم ثابت بکنیم. فرض کنید که مسئله حیات، خداوند حی است، این معنی حی رو در دین چون آمده ما میپذیریم و بعد هم تعریف توجیهش میکنیم که واقعا منظور از حیات اون حیات ارگانیک و اندامی عضوی نیست. ملاحظه میکنید؟ و همچنین در مورد فرض کنید بینایی، شنوایی، خداوند بینا و شنواست، معنی این نیست که با گوش و با چشم میبیند و میشنود، بلکه معنی این است که به موجوداتی که قابل شنیدن است و یا قابل دیدن است علم دارد. یعنی همونطور که ما از راه شنوایی میفهمیم که این صدا چیست و چه خاصیتی دارد، او هم به همین علم دارد. و یا وقتی اشیا رو میبینیم به رنگ ها علم پیدا میکنیم، او هم به همین دیدنی ها و مبصرات ما علم دارد، نه اینکه به وسیله حواس این کار رو بکنه. پس یه سلسله از صفات هستن که اینها در دین آمده و باز ما در فلسفه حتی در خود دین هم اینها رو توجیه میکنن. ولی بعضی از صفات غیر از این دوتا میتوان با یه خورده فاصله و تحلیل و دقت از خود مفهوم علت العلل بودن استخراجش کرد. مثلا مثل کمال مطلق دیگه، کمال مطلق با صفتیست یا کامل مطلق بودن، کامل مطلق بودن از خود علت العلل میشه ضروری. چرا؟ برای اینکه هر کمالی هست از اونجا سرچش میگرفته است، پس او واجد همه کمالات است، انتها ندارد، حد و حدود ندارد و نظیر این. این برهان دوم رو خود ایشون با برهان اول خیلی تفاوت بینشون نگذاشته. این بهش در اصطلاح متکلمین بهش میگن برهان حدود، یعنی از حادث بودن اشیا ما پی به وجود خداوند میبریم. در اونجا کاری با حادث بودن نداشتیم، همین اندازه ماهیت یک شی رو که در نظر می گرفتیم می گفتیم این مجموعه ممکنات نیازمندن، پس احتیاج به یک علتی دارن، به واجب الوجود دارن، از راه امکان و وجود در واقع پیش می اومد. در اینجا از راه برهان دوم در واقع برهان حدوث است. حدوث بله، حدوث یعنی چی؟ یعنی نبود و پدید آمد. حدوث معنیش این است که نبود و پدید آمد. خب حالا که نبود و پدید آمد، علت میخواد یا نمی کن؟ طبعا علت میخواد. چه موجودی که نیست و پدید میاد؟ آیا موجودات ممکن هستند که نیست؟ آیا باید امکان تحقق داشته باشد یا نه؟ مثلا فرض کنید که هستی و نیستی
امکان دارد که تحقق پیدا بکنن یا نه، جمع بشن با هم دیگر، اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین یعنی هستی و نیستی با هم اجتماع کنن. یادتون هست که گفتیم این محال است. یا مثلا ارتفاع نقیضه، یا شریک خدا، اینا چطور؟ اینا رو بهشون میگیم ممتنع، یعنی محال ذاتی یا عقلی. عقل میگه که این کار به هیچ وجه و هیچ جاه نمیشود. پس وقتی میگیم یک چیزی نبود و پدید آمد، باید چی باشد؟ باید امکان داشته باشد. حدوث یعنی نبود و پدید آمد، و این در مورد ممکنات سابقه است. در اونجا توجه، در اون برهان اولی توجه به حدوث نداشتیم، شیء رو فی نفسه یعنی سلسله موجودات رو نگاه میکردیم و میگفتیم اینا نیاز به علت دارن. در اینجا میگیم این موجودی که نبود و پدید آمد، علت پیدایش چیه؟ اولا اگر ممتنع میبود که تحقق پیدا نمیکرد، مثل اینجا واجب الوجود هم که حادث نیست. واجب الوجود یعنی منشأ و مبدا همه چیز. پس برای ما میموند چی؟ حدود در مورد موجودات ممکن است، یعنی چیزهایی که قابلیت تحقق داشته باشن، مثل موجوداتی که داریم ملاحظه میکنیم. یادمون هست که ما سه جور موجود بیشتر نمیتونستیم داشته باشیم: ممکن، دیگر چی؟ ممتنع و واجب. یعنی میگفتیم هر چیز رو لحاظ بکنیم، یا وجود عدم یا وجود برای ضرورت دارد مثل علت العلل، یا وجود عدم برای ضرورت دارد یعنی نمیشه اصلا تحقق پیدا بکند، مثل جمع شدن هستی و نیستی، یا ارتفاع، یا مثلا شریک خداوند، و یا نه وجود و عدم هر دو برش یکسان هست. حالا از این سقط در مورد موجوداتی که حادث شدن، این یکی که نمیشه ممتنع. واجب الوجود هم که حادث نیست، اون مبدع همه موجودات هست و نمیتوان حدوث رو نسبت به او داد. پس حدوث در مورد موجوداتی که امکان تحقق دارند. این موجودات یعنی این حادث ها آیا بدون علت هم یا نه؟ حادث بدون علت محال است و این در مورد ممکنات صادق است. و چون حادث بدون علت محالت هست، سلسله موجودات حادث منتهی می شود به علتی بیرون از سلسله، و اون واجب الوجود است. خب پس این با اون قبلی تفاوتش فقط در اعتبار و لحاظ ماست، یعنی در اونجا کاری با حدود نداشتیم، اما در این ذات رو، در ماهیت شیء رو در نظر می گرفتیم. اما در اینجا حدود رو متکلمین از این راه میگن که موجودات نبود و پدید آمد، و چون همه چیز غیر از ذات پاک حق جل و علا همه چیز حادثه است، حتی اون عقول و نفوس میان که فلاسفه میگفتن اینا قدیم زمانی هستن ولی حادث ذاتی، همون حادث های ذاتی هم نبودند و پدید آمدند. متکلمین میگویند که لا قدیم الا الله، این حرفشون است که لا قدیم الا الله. همه موجودات دیگر مخلوق بعد العدم هم نبودند و خدا آفرید. خداوند اراده کرده است که بیافرین از خوب آفرید دیگه. پس اینا همواره همراه خدا نبودند، برخلاف فلاسفه یونان و امثال اونها که میگفتن نه این عقول و نفوس اینا قدیم هست ولو مخلوق خدا، اما مخلوق نیستن که بگید یه وقتی بود که اینا نباشن و بعد خدا آفرید. اینا همینطور بودن، مثل بلا تشریح، مثل سایه که همراه یک جسم سایه دار باشد، اینا مخلوق خدا وابسته به خدا اما همیشه بوده. متکلمین میخوان بگن که همچی حرفی درست نیست، لا قدیم الا الله. اگر موجودات به خاطر حدوثشون یعنی پیدایش بعد العدم نبود و پدید آمد، همین که نبود و پدید آمد ما رو سوق میدهد به این که این چیزی که پدید آمد علت پیدایشش چیه. خب همون حرفی که قبلا داشتیم دور و تسلسل رو باز ادامه بدید، منتهی نشیم به چی؟ به علت العلل. این حادث علت میخواد، من نبودم و پدید آمدم، شما نبودید، اون یکی اون یکی اجداد ما مثلا 20 پشتی پشت قبل از ما نبود، فرض کنید اونا هم در خاک به صورت اجزای خاک بودن و خاک هم همینطور بفرمایید میرسیم به اون انرژی اولیه که جهان ازش تشکیل شده، یا اتم ها یا هر اسمی خود روش بگذارید، و اون هم باز در این برهان بعد خواهیم دید که یک سلسله پدیده های پشت سر هم است و اون پدیده های پشت سر هم نیاز دارند به یک علت اصلی و اولی. اگر هم شما خارج از ماده موجودات غیر مادی فرض بکنید، اونها هم نبودند و پدید آمدند. این هم که میگیم نبودند و پدید آمدند، خوب دقت بکنید اصلا بحث زمان رو اینا مطرح نمی کنند و منظورشون از زمان از حادث بودن این است که نبود و پیش اومد. بنابراین عقل اولی یا عقل دوم و نفوس و امثال اینها رو که فلاسفه میگن قدیم زمانی هستن، اینا میگن که آقا بالاخره این لفظ زمان هم به کار نبرید، این نبود، خدا آفرید. زمان به معنی فلکی به کار نبر، بلکه زمان به معنی همون چیزی که ما ادراک میکنیم که ها این نبود و حالا پدید اومد. حالا این شب و روز نداره نداشته باشه، مگر هی لازمه همه چیز رو با شب و اگه خروس نبود صبح نمیشه؟ شما که نباید همه چیز رو با بانگ خروس معیار بگیرید. در جهان هم، در مخلوقات هم، قبل از این که عالم ماده پدید بیاد و حرکتی و زمانی، موجوداتی تحقق میافتن که ها این نبود و بعد پدید آمد. میگه غیر مادی چست؟ این غیر مادی نبود موجود شد، نبود این یکی موجود شد. پس این میشود چی؟ میشه حادث. حادث زمانی ما به این میگی، حادث زمانی یعنی چیزی که نبود و پدید آمد. و لا قدیمه الا الله، همه ی عقول و نفوس و عقیده متکلمین وجود بعد العدم دارن، برخلاف فلاسفه. نتیجه این حرف این میشه که در اون برهان اولی که خوندیم، خود عقول رو هم، موجودات غیر مادی رو هم که لحاظ بکنیم، ولو برایتون وجود همیشه که قائل بشی میگی این ماهیت احتیاج به تو نیازمند است، اگر علت بالا سرش نباشد نابود میشه، مثل سایه است. ولو همیشه که بوده است، اما اون علت اگر بالا سرش نباشد این نابوده است. پس علت و علت در اینجا میگه که این حادث بعد العدم است، نبود و پدید آمد، علت پیدایش چی؟ باز میریم تا مطابق همین بیانی که گفتیم میرسیم به علت العلل. تفاوت این دوتا بیان اینه. اگر ابهامی درش موند بعد از جلسه به تذکر بدید که توضیحش بدم. و اما برهان سوممون که خیلی برهان قابل ملاحظه و امروز هم طبعا تمام نمیشه چون خیلی من رو این تکیه دارم، میخوام بلکه توضیح بیشتری در بارش داره. ببینید اینایی که تا حالا گفتیم، مثلا میدید حادث بعد العدم، حادث بعد العدم بسیار خوب. اگر چیزی حادث بعد العدم باشد، این نیاز به علت دارد. اگر پذیرفتیم که سرتاسر جهان نبود و پدید آمد، این احتیاج به علت دارد. اما اثبات این که سرتاسر جهان حادث بعد العدم باشد، این از کجا؟ مثل اون میخ اولاغ مولا نصرالدینه که گفت اینجا وسط دنیاست، اینجایی که من میخ اولاغمو کوبیدن. گفتن که از کجا میگی؟ گفت برید بپیمایید. حالا کیه که بتونه بره واقعا تمام این جهان رو بگردد و بیاد بگه این کهکشان ها نمیدونم، حتی زمین رو بگردد بیاد بگه که اینجا وسط دنیاست؟ این کاریست که عملی نیست. این مثل خیلی از ادعاهایی که گفتن، میگن که اگه کسی بلند شه ادعا بکند که مثلا تمام موجودات امروز یکی ده سانت رفته سرش، اینو نمیشه هیچ کاریش بکنه، نمیشه ثابتش کرد و نمیشه نقضش کرد. برای اینکه اگر بگی که ده سانت رفته سر مثلا این میز، از و بعد شما بخواد باطلش بکنید، بیاد بگید که نه خیر آقا، اون دیواری که مثلا دیروز ما اینو باش میسنجیدیم، اون دیوار از این بزرگتر بود و حالا میسنجیم میبینیم که نه سر جاش. میگه اون دیوارم دستان چیز شده. میگه آخه قد من اینجور بوده، میگه قد تو هم دستان اضافه شده. اگر بگی مثلا اون محضری که این اتاق و این چیزا همه در ثبت شده بودن، میگه اون محضرم دستان اضافه شده، اون دفتر، اون نمیدونم، خلاصه تمام موجودایی که دستان رفته سرش، این هیچ کاریش نمیشه. اگر شما بیاید یه ادعایی بکنید مثل همین که بگید همه موجودات حادثن، خب این اول حرف هست. ما شما رفتید همه موجودات رو گشتید که بتونید بگید که همه حادثن، از کجا این حرف میزنید؟ این برهان سوم در واقع پاسخگوی این حرف هست که آیا واقعا ما میتوانیم ثابت بکنیم که همه موجودات عالم حادث بعد العدم هستن یا خیر؟ ملاحظه می کنید در اینجا مسئله که بسیار قابل توجه هست و گفتن شما این برهان رو خیلی باید با توجه به اینکه من بعداً هم توضیح دربارش میدم حرکت جوهریه را مطرح میکنیم، این برهان رو یه مقدار دقت بیشتر روش بکنید. در فیزیک و علوم جدید این رو که شما دیگه خوب خوندید که موجودات تشکیل میشوند از اتم و اتم هم تبدیل به انرژی میشوند، اتم تبدیل میشوند به انرژی و دوباره انرژی هم تبدیل به اتم میشه. ماده هم نگفتیم به خاطر اینکه قبلا با هم این بحث رو داشتیم که ماده چیزی مشترک بین این دوتا، گاهی شکل اتم به خود میگیرد و گاهی شکل انرژی، اونو ما ماده میگیم. فعلا ماده به انرژی تبدیل شدن قبلا بحث کردیم که حرف درستی، یعنی مسامحه درش هست. خب آیا در ماده حرکت همیشگی رو قبول داریم یا نداریم؟ ماتریالیست این رو پذیرفتن که میگن که حرکت ذاتی ماده است. اصلا ماده حرکت از خواص ازلی و ابدی ماده است. حرکت از خواص ازلی و ابدی ماده است. در ماده حرکت پس پذیرفته شده است به عنوان به قول آقایون اصل علمی، اگر بشود این رو اصل علمی نامید و یا یک فرض علمی، به عنوان یک فرض علمی این پذیرفته شده است که ماده توأم است با حرکت. حالا اینکه علت حرکت در ماده چیست اینو بعد میبینیم که گفتم اینا با تضاد توضیح میشه. این نظریه اینجا که در علم در ماتریالیسم دیالکتیک این مورد قبول است، اما از یه دیدگاه دیگر که دیدگاه بسیار مهمتر و عمیق‌تری است از این، اون دیدگاه این است: ما در عالم یادتون هست گفتیم جوهر داریم و عرض. این بحث جوهر و عرض رو جوهر داشتیم و عرض. جوهر چند قسم بود؟ 5 قسم: عقل و نفس و هیولا و صورت و جه. بعد عرض هم دارای 9 قسم بود که گفتیم مورد بحث است آیا واقعا 9 قسم هست یا نیست. عرض هم دارای اون اقسام نقطانه بود. یادمون هست که این دوتا رو گفتیم غیر مادی هستن، عقل و نفس. در تعریف عقل می گفتن جوهریست که در ذات و در کار و عملش احتیاج به ماده نداره. البته باید برهان ثابت بکنن دیگه، اونا ثابت می کنن. ولی در نفس می گفتن چی؟ می گفتن جوهریست که در ذاتش احتیاج به ماده ندارد، ولی کاری که می خواد انجام بده نیاز به ماده دارد. ولی این سقط هر ستاشون مربوط به عالم اجسام بود. هیولا و صورت و جسم رو گفتیم هیولا رو یک جوهر می دونن، صورت رو هم یک جوهر، و جسم هم ترکیبی است از این دوتا. و حتی یادتون هست که گفتیم که اگر این هیولا رو هم حذف بکنیم باز هم ما جسم رو می توانیم بپذیریم و بگیم جسم یک واقعیتی است که دارای به خط متقاطع، به خط عمودی، یعنی چیزی که میتوان به خط عمودی درش فرض کرد و حالا هر چی میخواید حسابش بکنید. جسم رو هم گفتیم که میتوان حتی بدون فرض هیولا پذیرو. به هر حال پس این سه قسمت مربوط بود به ماده، اینا در واقع مساوی با ماده. اما اعراض باز تکرار میکنیم، اینجا داشتیم کم و کیف و وضع و این یا کجاییه دیگه چی بود؟ متا، فعل، انفعال و اضافه و چی من. این نهتا هم به عقیده مشائین اعراض بودن که در عالم هست. این اعراض رو توجه دارید که گفتیم به خودی خود استقلال ندارد. اعراض به خودی خود استقلال ندارد، یعنی وجودش وابسته است به وجود چی؟ جوهر. اعراض تعریفش این بود، ماهیتی که هرگاه در خارج موجود شود نیاز موضوع دارد. یعنی چی؟ پس خودش، پس خودی خود وجود مستقل ندارد، احتیاج به موضوع دارد دیگه. شما نمیتونید شیرینی رو جدا از جسم داشته باشید، رنگ رو جدا از جسم، کم رو یعنی اندازه رو، طول مال کجا؟ مال یه جسم هست. عرض، ضخامت، سنگینی، میشه سنگینی رو جدا از جسم داشت؟ خود سنگینی که دیگه جدا از جسم نمیتوند وجود داشته باشن. تموج، اون موج زدن باید یه جسمی باشد تا اون ارتعاش و مثلا فرکانس رو وجود بیاد درش. خب پس عرض به خودی خود نمیتواند وجود داشته باشد. وجودش به چی بستگی دارد؟ بلکه وجودش قائم به وجود جوهر است. من همیشه سعی میکنم که الفاظ ساده تر به کار ببرم، ولی گاهی عمدن اینا رو می نویسم که شما با خود الفاظ هم آشنا بشید. قائم به اونه چون فراوون در آثار خودمون به کار رفته. خب اینو می پذیرید که عرض ماهیتیست که کسیه به جوهر داره. از اون طرف هم پذیرفتیم که جسم مادی عبارت هست از اون خصوصیت. توجه داشته باشید که از طرفی این جوهر مادی رو ما الان بررسی بکنیم ببینم اگر یه موجودی رو در نظر بگیریم، یه موجودی مثلا مثل یه سیب، یه درخت سیب، یه هسته بادام، یه هسته بادامی رو که در لحاظ میکنید، این وقتی که توی خاک میاندازیدش و آبی حرارت یه مقدار گرما و چیز بهش میرسد، رطوبت بهش میرسد، این شروع میکند به رشد. اولا شما در این یه استعدادی میابید، یعنی چی؟ یعنی وقتی میسنجید بگید این هستی بادام بعدم تبدیل میشود به یک جواده، تبدیل میشود به یک نهار، تبدیل میشود به یک درخت کهن، و درخت هم باز بعد از مدتی فرسوده میشود، خشک میشود، میومد. این مراحلی رو که این دارد طی میکند خوب دقت بکنید. آیا هر مرحله از این نسبت به مرحله بعدی و نسبت به مرحله قبلی چه حالی دارد؟ یعنی الان این جوانه رو در نظر بگیریم، قبلش هسته و بعدش هم نهال و بعد هم مثلا درم. این جوانه نسبت به مرحله هسته، اینو بهش میگیم فعلیت. فعلیت نسبت به چی؟ نسبت به این قبلی. به این مرحله میگیم مرحله قوه و استعداد. هسته قوه یعنی استعداد. قوه و استعداد جوان شدن دارد. قوه و استعداد جوان شدن دارد. به عبارت دیگر یک ماده و خصوصیت، یه ترکیبی اگر بخونیم به تعبیر شیمیایی بگیم، یه ترکیبی در این هست که در گچ و در آهک نیست. آهک هم همون جسم هست، همون از همون مصالح اتمی ساخته شده است که هسته ساخته شده است، همش الکترون و پروتون و نمیدونم این حرف هست. ولی در این یه ترکیب و یه ساختمان هست که در اون آهک و آهن و اینها نیست. پس میتونید بگید که قوه و استعداد جوانه شدن در هسته وجود دارد. این قوه تبدیل میشود وقتی جوانه شد، میشود فعلیت. پس این مرحله نسبت به مرحله قبلی مرحله چی؟ فعلیت اون مرحله قبلی. این دوباره هم